کسی که باید در جریان اتفاقات قرار بگیره شما هستید. یعنی این کودک همیشه باید این ذهنیت رو داشته باشه به معنی که در معرض تحقیر قرار بگیره. دومین اصلی که به کودکتون آموزش میدید، به هیچ عنوان پاسخ کسایی که به شما فحاشی میکنن، شما درخواست میکنن رو به هیچ عنوان نمیدید، به هیچ عنوان با اونها مقابله مثل نمیکنید، با اونها اتاکی نمیکنید. حتما باید اطلاع بده. سایت رسمی پلیس فتارم تو ذهنتون داشته باشید، cyberpolice.ir یا شماره تلفن 096380. بسیاری از مشکلاتی که برای خانواده‌ها اتفاق میفته بدون نیاز به مراجعه به مرجع قضایی از طریق دریافت مشاوره‌ای که ما به اونها میدیم یا اون اقدامات مراقبتی که ما به خدمتشون ارائه خواهیم کرد به صورت آنلاین و برخط قابل حل هست.
بله، چقدر عالی. و آخرین سوال رو من از خدمتون جویا میشم برای اینکه جناب عالی جمع‌بندی بفرمایید، چه میزان از تهدیدهایی که به شما مراجعه میکنن ناشی از سوء آگاهی و نظارت ناکافی در فضای مجازی هست؟
ببینید، یه نکته‌ای من میخوام اینجا خدمتتون عرض کنم. یه فرق عمده‌ای بین بروز جرائم در فضای مجازی یا کج‌رفتاری در فضای مجازی با فضای فیزیکال هست. در فضای فیزیکال احتمال داره که مثلا به شما بگن که تمام این موارد رو مثلا رعایت کن که ماشین مورد سرقت قرار نگیره، فلان ضد سرقت رو نصب کن، فلان دزدی رو نصب کن، فلان جا ماشینتو نگه دار، همین ها رو رعایت کن، یا گوشی تلفن همراهتون اینجوری مراقبت کن، یه نفر دزد نابکار و خیلی حرفه‌ای بیاد بزنه ببره، این اتفاق میفته. ولی در فضای مجازی اینجوری نیست، هیچ اجباری، هیچ زوری اینجا وجود نداره. ما در فضای مجازی جرائم خشن نداریم، همه چیز دست شماست. هر گونه سهل‌انگاری ازم به حضور شما، هر گونه گاف کوچیک امنیتی که شما بخواید از خودتون بروز بدید، این باعث میشه که شما مورد خطر واقع بشید، یعنی برای شما یک اتفاق خاص اتفاق بیفته. این است که همه چیز دست شماست در فضای مجازی. این نکته باید تو ذهنتون باشه. سواد تو اینجا خیلی نقش اساسی داره. عموما هر جا که دانش هموطنان اون در خصوص یک جرم، در خصوص یک شگرد مجرمانه بالا میره و همون میزان هم جرائم حوزه پایین میاد. ما تو پلیس فتا نقش اصلی حوزه پیشگیری اجتماعی یا افزایش آگاهی هموطنان رو در سلوقه کارامون قرار دادیم و به صورت 24 ساعته سایت رسمی خودمون از استفاده از جراید، روزنامه‌ها، رسانه ملی سعی می‌کنیم که این آگاهی رو بالا ببریم. مضافاً بر این که نقش سایر دستگاه‌هایی هم که تو این حوزه وظیفه دارن هم اینجا باید حتما پررنگ‌تر باشه و اونها هم تلاش کنن.
بسیار عالی، خیلی استفاده کردیم. ممنون از اینکه با ما همراه بودی در این برنامه.
از وقتی که به بنده اختصاص دادید.
خیلی متشکرم. امیدوارم که جناب عالی همکاران موفق باشید در راستای انجام وظایف. روز شما بخیر. خدا نگهدار. خیلی ممنون شنونده‌های عزیز که شما هم ما رو همراهی فرمودید. امیدوارم که فرمایشات جناب سرهنگ پاشایی معاون اجتماعی پلیس فتا برای شما قابل تأمل بوده باشه و نکات لازم رو دریافت کرده باشید. باز هم با ما همراه بمانید.
افق روشن، برنامه‌ای برای تحلیل و بررسی گفتمان رهبران فکری جامعه. افق روشن، زمانی برای کنکاش در دنیای علم و دانش. افق روشن.
خب خانم ها آقایان، در دومین بخش برنامه این هفته قراره که با خانم دکتر آذرتاش از اساتید دانشگاه و مشاورین خانواده همراه هم صحبت بشیم و در خصوص دیگر زوایای این موضوع صحبت بکنیم. خانم دکتر آذرتاش سلام، من رو بپذیرید، بسیار خوش آمدید.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز برنامه افق روشن.
خیلی ممنون از همراهیتون، امیدوارم که ایام برای شما پربرکت و پر رحمت باشه و انشاءالله که روزهای خوبی پیش رو داشته باشید.
برای شما هم همچنین.
خیلی متشکرم. ما امروز قراره که راجع به محتوای مجازی صحبت بکنیم و امنیت مواجهه در فضای مجازی با پیام‌های متنوع برای خانواده‌ها و سنین مختلف اعضای خانواده، جوان‌ها و نوجوان‌ها. به نظر شما با تجربه‌ای که دارید چقدر امنیت لازم در مواجهه و ادراک پیام‌های متنوع فضای مجازی برای خانواده‌ها فراهم هست؟
ببینید، علی‌رغم اینکه جامعه برای اینکه جامعه منسجم بشه و ما باید خیلی مراقب کامل خانواده باشیم، به عنوان اینکه بنیادی ترین نهاد در جامعه هست، ولی متاسفانه فضای مجازی، اینترنت و در ذیل اون شبکه‌های اجتماعی مجازی بسیاری از کارکردهای خانواده رو دچار اختلال کردن و منجر به آسیب‌های روانی و فرهنگی بسیاری در خانواده شدن که میتونه منشأ دیگرگونی عمیقی در ارزش‌های فرهنگی خانواده باشه و روابط بین اعضای خانواده رو به خطر بندازه. بنابراین باید خانواده‌ها از مضرات استفاده از فضای مجازی به صورت نامناسب و افراطی آگاه باشن. البته که فضای مجازی مزایای زیادی داره و استفاده از شبکه‌های مختلف که ما اونها رو هم بهش اشاره میکنیم، در حقیقت دروی سکه رو بهش میپردازیم. این که خب دسترسی به اطلاعات آسانه و افراد میتونن خیلی راحت و بدون دردسر اطلاعات زیادی رو به دست بیارن، قدرت تحلیل و تقویت روحیه انتقادی رو ایجاد میکنه، امکان این که مرزهای جغرافیایی طی بشه و افراد به تمدنها و فرهنگهای مختلف آشنا بشن رو فراهم میکنه. در این دوران کرونا یکی از استفاده هایی که ما از اینترنت کردیم در کلاس های درس و به صورت کلی کارها به صورت هوم آفیس شد در حقیقت و افراد میتونستن از خونهشون کاراشون رو پیگیری کنن و پیش ببرن، ولی خانواده ها باید نسبت به آسیب هایی که میتونه فضای مجازی ایجاد بکنه واقف باشن، آگاه باشن تا پیشگیری های لازم در این زمین صورت بگیره و خوبه که این معایب رو بدونن.
بله، خیلی نکته مهمیه خانم دکتر، این آگاهی که میفرمایید. هدف برنامه هم اتفاقا همین هست، اینکه خانواده ها با آگاهی کامل و کافی نسبت به استفاده از فضای مجازی اقدام بکنن و بتونن جوان ها و نوجوان ها رو هم اون نظارت لازم رو بر عملکردشون داشته باشن. بر کسی هم پوشیده نیست که مزایا و فرصت های فضای مجازی بسیار زیاده، اما ما در این برنامه به دنبال این هستیم که آسیب ها و تهدید ها رو محدود بکنیم به واسطه هوشیار کردن اعضای خانواده ها، نه برخورد های تقابلی یا در حقیقت سلبی. بفرمایید راهکارها رو بفرمایید.
بله، برای اینکه واقعیت اینه که وقتی که ما از نتایج یک کاری آگاه باشیم بهتر میتونیم تصمیم بگیریم که اون کار رو انجام بدیم و یا ندیم و حق انتخاب داریم. و وقتی که برای جوان و نوجوان مزایا و معایبش روشن میشه، نوجوان یا جوان درش فرهنگ سازی ایجاد میشه که بله، شما میتونی از این چاقو بیای به عنوان میده پوست کندن استفاده کنی، استفاده مفید داشته باشی یا استفاده نامناسب ازش داشته باشی. فضای مجازی هم همین حالته و باید دولت ها، رسانه ها در این زمینه بیان فرهنگ سازی بکنن که چگونه ازش استفاده کنن، اصلا چرا باید مراقب باشی. به دلیل اینکه وقتی که من نوعی وارد فضای مجازی میشم باید ببینم که چه مدت و چه میزان از زمان خودم رو به فضای مجازی اختصاص میدم. این نکته مهمه. و اینکه در کدام سایت ها و اتاق های گفتگو وارد میشم، چه محتواهایی دارم. وقتی که من زمانم رو اختصاص میدم در قبال اون چه چیزی دریافت میکنم، آیا در گروه های اطلاعاتی، گروه های آموزشی هستم، گروه های فان هستم، سرگرمی هستم، چه چیزی رو من کسب میکنم، یا دائم دارم یک سری اخبار زرد رو دنبال میکنم که در نتیجه اون باعث میشه که روان من آسیب بهش بشه. همین در دوران کرونا شما دیدید که چقدر شایعات مختلفی در فضای مجازی میتونست موجب ایجاد تشویش و دغدغه در افراد بشه. پس این نکته خیلی مهمه که من از کجا دارم تغذیه میکنم و همچنان که مراقب سلامت جسم خودم هستم که غذای مناسب بخورم، باید مواظب سلامت روان خودم هم باشم. به خاطر اینکه تصاویری که شما میبینید، اطلاعاتی که از فضای مجازی جذب میکنید، باعث میشه که روان شما درش آسیب وارد بشه و اضطراب در شما ایجاد بشه. یکی از معایبی که فضای مجازی داره اعتیاد به اینترنته. به طور کلی تحقیقاتی که توی امریکا انجام شده دیدن که 2 تا 5 میلیون از 47 میلیونی که از فضای مجازی استفاده میکنن اعتیاد به اینترنت دارن. توی ایران تحقیقاتی که انجام شده دیدن که 35% افرادی که استفاده میکنن در چتروم ها هستن، 28% بازی اینترنتی میکنن، 30% دارن مثلا ایمیلشون رو چک میکنن و 25% دارن شبکه های جهانی رو جستجو میکنن. وقتی که شما باید یه شبکه جهانی میشی، موجب میشه که فرهنگ شما تحت شعاع قرار بگیره. وقتی که صحبت از هویت میشه، هویت ما تابع چند تا مسئله هست. یک، شخص خودش هست که در شکلی هویت خودش دخیله. دوم، فرهنگه. دوم، جمعه که میتونه یک اجتماعه که میتونه نقش مهمی در هویت شخصی فرد بازی بکنه. و ما این هویت اجتماعیمون رو از میگیریم، از رسانه هایی که درش هستیم، از تیم هایی که میبینیم، تو اجتماعاتی که هستیم، از مدرسه یا دوستان همسالی که داریم این هویت رو میگیریم.
بله.
و رسانه ها در اینجا نقش خیلی موثری بازی میکنن. حالا این رسانه ها همون شبکه های اجتماعی هم میتونه باشه که حالا رادیو و تلویزیون میتونه نقش موثری رو در این هویتی که وجود داره بازی بکنه، تا مانع از این بشه که شبکه های جهانی که میخوان فرهنگ بیگانه رو به کشور ما وارد بکنن، ما خودمون تولید محتوا داشته باشیم. چون در اینترنت یک سری هستن تولید محتوا میکنن، یک سری هستن که مصرف کننده هستن. ما باید به سوی ببینیم که کشور خودمون تولید محتوا داشته باشه، با فرهنگ کشور جوانان ما آشنا بشن و افتخار بکنن که ایرانی هستن. حالا فرهنگ شامل چه چیزهایی هست؟ فرهنگ میتونه شامل آداب و رسوم باشه، هنر باشه، اعتقادات باشه، اخلاق باشه، قابلیت‌ها و عادت‌هایی که ما از خانواده‌مون و جامعه‌مون کسب کردیم باشه. هر چقدر که این رسانه‌ها بتونن این فرهنگ رو ترویج بدن، در موردش صحبت کنن، نکات مثبتش رو بگن، باعث میشه که جوان و نوجوان ایرانی بخواد که از فرهنگ خودش تغذیه بکنه، نه اینکه بخواد از فرهنگ استفاده بکنه.
خانم دکتر، من دو تا سوال کاربردی میخوام از خدمتون جویا بشم. ببینید، در تمام کشورهایی که منادی آزادی مطلق رسانه‌ها هستن، همیشه برای استفاده از رسانه‌های خاص قواعد و قوانین و حقوق اشتراکی رو قائل بودن و برای کنترل کردنش نظارت‌های سختگیرانه‌ای هم بوده. اما به نوعی در فضای مجازی تمام این قاعده ها کنار گذاشته شده و دسترسی‌های بی حد و مرزی وجود داره. این موضوع چقدر ضرورت توجه به قاعده مندی استفاده در خانواده ها رو مورد تاکید قرار میده؟
ببینید، در تمام دولت ها شاید آزاد باشه، ولی برای کودکان و نوجوانان محدودیت های ایجاد میکنن که کودک و نوجوان وارد هر سایتی نشه.
بله.
به ایران هم همچین حالت هایی هستش که حتی سیم کارت هایی هستش که والدین باید آگاه باشن و اون سیم کارت ها رو برای بچه هاشون تهیه بکنن و محدودیت ایجاد میکنه که کودک وارد هر سایت و هر برنامه نشه، چون اینا میتونه آسیب زا باشه. وقتی که کودک مسائلی رو که خارج از محدودی سنی او هست اون مسائل رو میبینه و یا مسئله در موردش میخونه، این خودش میتونه در کودک ما ایجاد تشویش و نگرانی و اضطراب بکنه. بنابراین وظیفه دولت ها و والدین این هستش که نظارت داشته باشن بر آنچه که کودکان و
نوجوانان
دارن ازش تغذیه میشن.
بله. من دومین سوال رو هم از خدمتون جویا بشم و اون این که شما به خانواده هایی که خدمتون مراجعه میکنن چگونه توصیه میفرمایید که جوان یا نوجوان خودشون رو نسبت به مخاطرات و تهدیدها و زوایای مختلف پیامها در فضای مجازی آگاه بکنن؟ چطور با اینها صحبت بکنن و این زوایا رو براشون مطرح بکنن؟
ببینید، باید نگاه بکنیم ببینیم که چه چیزی باعث میشه که جوان ما به سمت اینترنت رو بیاره. گاهی میبینیم فرزندان ما به دلیل اینکه مهارت‌های ارتباطی و اجتماعی رو به خوبی یاد نگرفتن و احساس تنهایی میکنن رو میارن به فضای مجازی. و اینجا والدین، رسانه‌ها، مربیان توی مدرسه وظیفه دارن که در اجتماعی شدن فرزندان سهیم باشن و کمک بکنن که کودکان ما و جوانانمون مهارت‌های ارتباطی رو یاد بگیرن. گاهی فرزند من به دلیل اینکه در دنیای واقعی دوست و رفیق نداره، مراجعه میکنه به دنیای مجازی و اونجا خوب میدونید دیگه، چون دسترسی راحت، این حالت درش رو بیشتر دیده میشه. پس اولین کاری که من توصیه میکنم به والدین اینه که در دوست پیدا کردن فرزندانشون در ایجاد مهارت‌های زندگی که یکیش مهارت ارتباطی، گفتگو، حل مسئله، تفکر نقاده، به بچه هم باید یاد بدیم که هر چیزی که میبینن به سادگی قبول نکنن. بشینیم با فرزندان اون برنامه‌های مختلف رو، حتی بازیایی که میکنن رو باهاشون بازی بکنیم و فیلم‌هایی که میبینن رو باهاشون ببینیم، اون فیلم رو نقد بکنیم. اگه که وارد شبکه‌ای شده، سود و زیان استفاده از این شبکه رو باش در میون بذاریم تا این فرزندمون یاد بگیره که هر چیزی رو نباید نگاه بکنی و این رو تحلیل بکن و رو بیار به اطلاعات و سایت‌های مفید. ما نمی‌گیم اینترنت بله خیلی کمک کرده که در بودیم که ما میتونیم ویس های مختلف رو گوش کنیم، آموزش بدیم، چرا اینا رو به فرزندانمون یاد ندیم و به این ترتیب استفاده مفیدی از اینترنت داشته باشیم. از اون طرف هم به سوشیالیزیشن یا اجتماعی شدن فرزندانمون کمک بکنیم تا به این ترتیب خود بچه ها یاد بگیرن، بیان با ما بگن که خب پدر من، مادر من، این فیلم رو دوست داری با هم نگاه کنیم، یا ما بهشون بگیم. به این ترتیب خودشون دیگه یاد میگیرن از هر چیزی که استفاده میکنن بیان دروی فکر رو ملاحظه بکنن و به بهترین نحو از این مسئله بهره مند بشن.
بسیار عالی. خانم دکتر آذرتاج، قبل از اینکه من جمع‌بندی رو از خدمت حضرت عالی جویا بشم، میخوام خواهش بکنم که بخش شنیدنی رو شنونده های ما همراهی بفرمایند و باز برگردیم و خدمت شما باشیم.
بله، خواهش میکنم.
روزها در شبکه‌های اجتماعی چالش‌های مختلف و گاه عجیبی راه می‌افتد و عده‌ای هم به سرعت آن را دنبال می‌کنند. نمایش تصویر کارت ملی، نشان دادن محتویات کیف پول، باز کردن درب بطری با پا، ریختن سطل آب سرد یا آب جوش روی سر و غیره تنها بخشی از چالش‌های عجیب و غریبی است که تا به حال در دنیای مجازی به راه افتاده و افراد زیادی را هم با خود همراه کرده. با توجه به تبعات پیدا و پنهان این چالش‌ها و گاه سوء استفاده‌های امنیتی اقتصادی از این همراهی‌ها، خانواده‌ها چگونه می‌توانند در مقابل این چالش‌ها از فرزندان خود مراقبت کنند؟ شاید بهترین شیوه مواجهه با این چالش‌ها تقویت عزت نفس جوانان توسط خانواده‌ها و نهادهای آموزشی است. کسی که به اندازه کافی اعتماد به نفس و عزت فردی و اجتماعی دارد، حاضر نمی‌شود به هر قیمتی در شبکه‌های اجتماعی ظاهر و دیده شود. فراهم کردن فضای رشد مهارت‌های فردی نیز می‌تواند نیاز به دیده شدن را در مسیر صحیح خود قرار دهد. از همین الان شروع کنیم، شاید فردا دیر باشد.
خانم دکتر آذرتاج، ما مشغول صحبت بودیم در خصوص امنیت محتوای مجازی و آگاهسازی خانواده‌ها در خصوص مواجهه با پیام‌های متنوع در این فضای بی‌پهنا. برای جمع‌بندی موضوع می‌خوام از خدمتتون جویا بشم که چقدر از خانواده‌هایی که خدمت شما مراجعه می‌کنند دچار آسیب‌ها در این حوزه شدند و شما چه راهکارهایی را نهایتاً توصیه می‌فرمایید؟
بله، یکی از آسیب‌هایی که بنده به عنوان مشاور خانواده می‌بینم در بزرگ سالان هستش که خانواده در یک مکان زندگی میکنن. خب مثلا توی پذیرایی نشستن، توی حال نشستن، در کنار هم دیگه هستن از نظر فضایی و مکانی، ولی هر کدومشون یک گوشی دستشونه و بیگانه هستن از هم دیگه. شاید سرآمیز گفتگو زوجین طبق تحقیقاتی که انجام شده دیدن که 15 الی 17 دقیقه است و این موجب میشه که ارتباط بین زوجین کم بشه. یا وقتی که وارد رخت خواب حتی میشن گوشی دستشونه، قبل از خواب نگاه کردن به صفحه گوشی باعث میشه که شما ملاتونین کمتری توی بدنتون ترشح بشه و خوابتون نمیبره و دچار اختلال خواب میشه. و وقتی که فردی خواب خوبی نداشته باشه و این کمخوابیه عوارضی داره، مثل عصبی شدن، پرخاشگری، نداشتن تمرکز، حالت تهوع، کم صبری، لرزش دست، ضعیف شدن روابط خود فرد که بتونه با دیگران ارتباط بگیره، اینا مسئله هستش که به خاطر اختلال خوابی که ناشی از چیه نگاه کردن طولانی مدت به صفحه گوشی، حالا یا کامپیوتر، که میتونه اون نوری که تولید میکنه هم موجب میشه که اون عضلات چشم بهش آسیب میرسه، هم اختلال خواب ایجاد میکنه، هم که موجب کم تحرکی میشه. یکی از مسئله که ما توی کودکان میبینیم که والدین فکر میکنن که حالا یه تبلتی بدم دست بچه‌ام خیلی بهتر از این که مثلا بلندش بره توی حیاط با بچه‌ها بازی کنه، بلندش پارک توی با بچه‌ها بازی کنه، خیالم راحت پیش خودم. در صورتی که والدین غافل از این هستن که الان فرزندشون در کدوم سایت داره پرسه میزنه و آسیب اون میتونه خیلی خیلی بیشتر از این باشه که با دوستاش بازی بکنه، تحرک داشته باشه، بازی فکری انجام بده و این خودش موجب شده که فرزندان ما دچار اضافه وزن و حتی بزرگ سالا. پس باید ما این مسئله رو جدی بگیریم که اعتیاد به اینترنت میتونه ناشی از این باشه که من افسرده هستم، قدرت حل مسئله ندارم، بنابراین تا دچار مشکلات مختلف میشم رو میارم به اینترنت تا خودم رو چیکار کنم، بذار آروم بکنم. یعنی اینترنت برای من یک مسکنه. زوجینی که با هم دعوا میکنن به جای اینکه بیان بشینن مشکلاتشون رو حل بکنن، رو میارن به فضای مجازی و خودش میتونه موجب این بشه که خیانت‌های اینترنتی شکل بگیره و این طرز زدن‌ها موجب میشه که صمیمیت بین زوجین کاهش پیدا بکنه. و از طرفی ما میبینیم که ارزش‌هایی چون ازدواج کردن، فرزند آوری در خانواده‌ها داره کمرنگ میشه به واسطه اینکه بیشتر زمانشون رو در فضای مجازی میگذرونن.
خانم دکتر، من میخوام یه خواهشی بکنم از خدمتون. در کنار این جنبندی موثری که فرمودید، با توجه به اینکه تمرکز برنامه روی محتوای مجازی هست و امنیت لازم برای مخاطبین در مواجهه با محتوای مجازی، در خصوص آسیب‌هایی که ناشی از این برخوردها و این مواجهه‌ها و این ادراک‌ها بوده در فضای مجازی، راجع به این هم یه جنبندی بفرمایید.
ببینید، به طور کلی اگر که بخوایم به فضای مجازی نگاه کنیم، حتی اخبار میاد چیکار میکنه فضای مجازی، میاد دو سر طیف رو در نظر میگیره، بدترین ها و بهترین ها رو نمایش میذاره، درست؟ و این باعث میشه من نوعی که دارم نگاه میکنم، حالا این موضوع میتونه موضوعات مختلفی باشه، خودم رو مقایسه میکنم. مثلا شما یه پرسه بزنید تو فضای مجازی، میبینید که حالا افراد مثلا هر جایی که میرن اون رو به نمایش میذارن، یا مثلا در خونهشون کلی جنگ و دعوا دارن و مثلا میاد نشون میده که من چقدر همسرم اوکی هستم، چه کادویی برای من گرفته، من حالا دارم از نظر اینکه یک مشاور خانواده هستم بهش نگاه میکنم. بعد زوده هی به خودشون مقایسه میکنن با این مسئله، یا مثلا طرف داره ورزش میکنه، حالا ورزش کرده، خیلی هم خوبه، الگوی خوبی رو داره، پیشنهاد میکنه، یه لباس خاصی پوشیده، من نوعی خودم رو با اون مقایسه نمیکنم، همین موجب میشه که من تصویر بدنی منفی از خودم داشته باشم، اعتماد به نفسم تحت شعاع قرار بگیره. به چه دلیل؟ به دلیل اینکه زیباترین، بهترین و تماناترین افراد دارن به نمایش گذاشته میشن. از این برم بدترین حوادث داره در موردش خبر تولید میشه. وقتی که بدترین ها رو نگاه میکنم، موجب میشه که دچار اضطراب و دغدغه بشن. وقتی که بهترین ها رو نگاه میکنم، منی که طیف متوسط جامعه هستن و بیشتر افراد جامعه در اون قسمت متوسط جامعه قرار گرفتن، دچار دائم مقایسه میشن و این مقایسه ها میتونه سلامت روان من و
افرادی شما اندوشگاه بکنه تحت شعار هست. بله، بسیار استفاده کردیم. خیلی متشکرم از اینکه با برنامه امروز همراه بودید. امیدوارم که باز هم شما رو در برنامه‌های آتی داشته باشیم.
انشاءالله در خدمتتون
هستم. خیلی ممنونم. اوقات خوبی پیش رو باشه.
تشکر می‌کنم. خدا نگهدار.
خدا نگهدار شما. دوستان شنونده، خیلی ممنون که تا این لحظه با ما همراه بودید. امیدوارم که برنامه این هفته نکات قابل تأملی رو برای شما فراهم کرده باشه. تا پایان با ما همراه باشید.
سهم تو از زندگی، از زندگی سهم من، یک افق روشن.
دوستان عزیز شنونده، خیلی سپاسگزاریم که تا این لحظه افق روشن رو دنبال کردین و شنیدید. امیدوار هستیم که مورد استفادهتون قرار گرفته باشه. اما در لحظات پایانی افق روشن همراه میشیم یک بار دیگه با جناب آقای دکتر نیستانی.
خواهش میکنم. من دو تا نکته کوتاه رو عرض میکنم که در خلال بحثمون هم مطرح شد. یکی این که در فضای مجازی فرهنگ بهره برداری بسیار مهم هست، و نکته دوم این که ما در تبیین موضوعات فضای مجازی، چه در سطح تهدیدها چه در سطح آسیبها، نمیتونیم به برخوردهای تقابلی روی بیاریم. چرا؟ اینکه موضوع رو از حالت نرمال و حالت استاندارد خودش خارج میکنه و تبدیل به یک فضای تنش‌آمیز میکنه که قاعدتا راهبرد موثری هم نخواهد داشت.
باز هم سپاسگزارم از شما جناب آقای دکتر نیستانی، از همه کارشناسان که با این برنامه در ارتباط هستن و شنوندگانی که برنامه ما رو میشنون. اگر نظری دارن لطفا به ما پیامک بدن به شماره 3102 یا با روابط عمومی سازمان 162 در تماس باشن. ممنونیم. به اتفاق شما و سایر همکاران با عزیزان شنونده خدافظی می‌کنیم.
خدا نگهدار.
1162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما برای طرح پیشنهادات و انتقادات شما در مورد این برنامه.
روشن و گرم به ضیافت نشسته.
پیام رمضان.
بهش رفتن دو تا شرط دارد: کار خوب از آدم خوب.
بی آن همه دلتنگی من برای رسیدن تا تو پر میکشم.
بسم الله الرحمن الرحیم. انجنیر سید مصطفی طاهری هستم، مدیر عامل خیریه خادمین بیت الزهرا که از 25,308 ما تأسیس کردم.
لبایی که دلت اجابت میشه، قسمت نصیب لحظات میشه، عنایت سهم نگاهت میشه که قدم دوم پرواز.
قبلا آموزشگاه رانندگی داشتم، طبقه بالای آموزشگاه ما، دیدم که این ساختمون حسینیه هستش، بعد دو تا واحدم دارم که توش قبلا مستأجر داشت. گفتم چه بهتر از اینه که بتوانم برای این خانواده های ایتام و بی‌سرپرستی قدم بردارم میرم و فکرم نمی کردم که موفق در این امر خیر باشم. و به لطف خدای بزرگ وقتی که اقدام کردم، ذره ذره شروع کردیم و اینا خانواده هایی که تابلوی که زدیم به ما مراجعه کردن، چیزی حدود مثلا اولش 45 تا بودش، اینا رو که وقتی جمعه کردیم هر ماه اینا رو بهشون میدیم، ولی امروز که با شما صحبت میکنم 650 خانواده هست که تحت پوشش ما هستن، که به هر کسی که مراجعه میکنیم گوشت و مرغ و برنج ایرانی و مایحتاجشون که حبوباتشون هستش، همه چی، گردو، پنیر، عسل، کشمش، زرشک، همه اینا رو در سبد کالاشون تقدیم این ولی نعمت های خودمون میکنیم.
قرآن در آیه که میگه کمک کن، میگه اگر کمک کردی تثبیتا من انفسهم، یعنی خودتو استوار کردی.
برای خانواده هایی که ایتام هستن لباس تهیه میکنیم، داروشون و ارزاقشون رو که حد ماه بهشون میدیم، بعضی ها کریه منزلشون رو خدمتشون تقدیم میکنیم، ودیه منزل هستشو و سرپرستی اینها که به هزینه تحصیلشون رو به عهده گرفتیم.
آدمی که به دیگران کمک میکنه این عاطفه انسانیش رو رشد میده.
پدر خود بیامرزم آدم خیری بود و حرفش این بودش و کارش این بودش اینا. بالاخره منم فرزند اون پدر هستم و قصد داشتم که راه پدر ادامه بدم. به این دلیل شدش که تونستم که این کار رو بکنم و خیلی از دوستانم رو وادار کردیم که مثلا بیان به کمک کردن مردمی. 40,000 تا ما با کم و زیادش حامی داریم که به ما اعتماد دارن، اطمینان دارن، هر ماه به ما کمک میکنن و ما هم که بتونیم 650 خانواده رو تحت پوشش گرفتیم.
آدمی که به این اون کمک میکنه سخاوت خودش رو روش میده. هدایت اینان، رستگار مفلح، فلاح حی علی الفلاح، رستگار اینان.
به قدر از این مسئله لذت میبرم و آرامش پیدا میکنم که حد حساب نداره. واقعا آرامش وقتی لبخند به گونه این بندگان خدا میبینم، خدا رو شاکرش رو گذارم که اینها رو خوشحال میبینم و تونستم دلی رو شاد کنم. دل امام زمان رو بچه انشالله بدیم وسیله شاد کرده بشیم. وقتی که کمک حال این هموطن خودم هستم، هملو خودم هستم، از این بابت خیلی خوشحالم و از خدای خودم ممنونم و سپاسگزارم که این منت رو به سر من رو سیاه گذاشته.
همه ما میتونیم با شماره گیری ستاره 780 ستاره 10 10 ستاره 5 مربع در پویش به عشق علی علیه السلام که به همت معاونت صدای رسانه ملی برای کمک به ایتام راه اندازی شده شرکت کنیم.
تو منو تنها نذار ای خدا، خدا
دوستان عزیز شنونده بی نهایت سپاسگزارم از همراهی شما و امیدوارم که همچنان شنونده ما باشید. تا لحظاتی دیگر رویدادهای سلامت رو میشنوید. پیروز باشید و سلامت.
به ساعت 10 رسیدیم و زمان به همین سرعت میگذره. در کنار ما باشید.